هماهنگی و ارتباطات، من کمترین امین خرمی به شما ارائه شد. تا فرصت شنیدار بعد همه شما عزیزان رو به خدا یگانه و منان میسپارم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر به سهی. یا علی.
عزیزان همراه، ساعت 17 به وقت تهران به اطلاعاتون میرسونم که زمان اذان مغرب و فوق تهران ساعت 17 و 11 دقیقه است. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جستو چه جویم و جستو کرا خوانم، که همه تویی و جز تو هیچ. خداوندا لحظات من را قرین رحمتت قرار ده. ای مهربان، ای خدای بزرگ، من فقط و فقط تو را می پرستم.
لحظه دیدار نزدیک است.
الهی خدایا، فردا برای تنت دیر است، امروز هوشیار ما کن.
لحظه دیدار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. لحظات رو خدمت شما هستیم. ان شاء الله که سر سفره قرآن همه بهره مند شه.
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
قرض حسنه ده شرط داره. یک، از مال حلال باشه. آخه بعضیا از مال حرام کمک میکنن، افطاره میدن، خرج میدن، عیدی میدن، هدیه میبرن به مال حرام. خیلی تعریف یه نفر میکردن فلو امام که فلانی خیلی آدم خوبیه. یه روز امامشون رو دید که رفت از دکون بقالی دو تا انار برداشت دزدید. یه خودم رفت جلوتر دکون نونوایی هم دو تا نون کش رفت. یه خود رفت عقبتر داد به فقیر. گفت چه میکنی؟ گفت مؤمن باید زرنگ باشه. دو تا انار دزدیدم دو تا گناه، دو تا نون دزدیدم دو تا گناه، دو تا چهار تا دادم به فقیر. قرآن میگه هر کی یه کاری ثواب کنه ضربه در ده میشه. 4 ضربه در ده میشه 40. 40 تا ثواب کردم، 4 تا گناهش کم میشه، 36 دارم میمونه. امام فرمود عجب، شنیدی که کار خیر ده برابر بشه دیگه حلال باشه. انما یتقبل الله من المتقین. از آدم با تقوا کار قبوله، انار دزدی که در راه خدا بودی که خود دزدی یه گناهه، اینا که به غیر دیگه گناه دیگه میشه. قرض الحسنه این مال از مال حلال باشه، دو از مال سالم باشه، سه برای مصرف ضروری باشه. گاهی قرض میکنن برای که پشت دیوارشو سنگ مرمر کنه، ربا میگیره دو، برای خاطر مثلا کار بی منت باشه 4، بدون ریا باشه 5، مخفیانه باشه 6، با عشق بپردازی 7، تند بپردازی اگر لفتش ندی 8، قرض دهنده خدا را برای این توفیق شکر کنه 9، آبروی گیرنده هم حفظ بشه 10. اینو میگن قرض الحسنه، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. قرض یعنی قیچی کردن، مقراض از همون قرضه، یعنی وسیله قیچی کردن، یعنی مقداری از مال دو قیچی کن از خودت بده به دیگران. حدیث هم داریم که یأخذ الصدقات، خدا صدقه رو میگیره. ولذا به ما گفتن اگر پول دادی به فقیر دستتو ببوس، چرا؟ برای که دستتو قبل از اون که برسه به دست فقیر به دست خدا رسیده. یأخذ الصدقات یعنی خدا صدقه رو میگیره. امام جواد فرمود به مردم بگید من امام جواد ضامنم اگر خمس بدید مالتون کم نشه. الله اکبر، دیگه امام جواد ضامن شده. امام کاظم علیه السلام فرمود کسی اگر پول حقی رو نده، یه فقیر بخواد بشنه دیم خمسی، زکاتی، انفاقی، قرض الحسنه، اگر یه پول حقی رو ندی خداوند چنون زندگی دو تابش میده که دو برابرش در راه باطل خرج کنه. یه حادثه رخ میده که عوض 2 میلیون 4 میلیون خرج شما بشه. امام رضا فرمود کسانی که پول حقی رو ندن ما اهل بیت به اونها دعا نمی کنیم. چرا خودتون رو به خاطر دو فلس پول از دعای حضرت مهدی محروم میکنید؟ چطور شما قصه میخوری که فدک حق زهرا رو گرفتن؟ خب شما که سهم امام نمیدی حق حضرت مهدی رو گرفت. ما به دنیا اومدیم لخ بودیم، بعدم با یک کفن میریم. اینا امانته، باید انفاق کنیم. در روایات داریم ثواب قرض الحسنه 18 برابره، یعنی اگر شما پول رو ببخشید 10 تا ثوابه، اما اگر وام بدی 18 برابره، یعنی ثواب قرض الحسنه از ثواب بخشیدن 8 برابر بیشتره. اگر ما بدونیم که گشایش ها و تنگ دستی ها دست خداست دیگه راحت پول میدیم. اگرم بدونیم ما به سوی خدا برمیگردیم باز راحت انفاق کنیم. الهی ترجعون، بنابراین این مالایی که دارید میذارید، چه بهتر نه که با دست خودت بدید. افرادی که سرمایه دارن ثلثشون رو، یک سوم مالشون رو که حق دارن با چشم خودشون در مصارف بدن. فقر زدائی کنیم، چالش های اقتصادی رو پر کنیم، دل ها رو شاد کنیم، دینمون رو بدیم، مالمون رو پاک کنیم، لقمه حلال به خودمون بخوریم و به نسلمون بدیم.
اللهم صل علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ
اذان مغرب با افق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد محمد ابوزید.
ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله Yeah. حيانا
به کار ما این که ما موش دوز داریم، انبار گندم بیشتر اما موش دوز هست. هی گندم شما میریزی، موش ها میان گندوار. بود 30-40 سال پیش شنیدم یک کسی تو بازار بقالی داشت، سبد پر تخمه، صبح که میمد بی تخمه ها نیست. کی اومده در دکونم؟ کسی دوز نیومده که. باز فرد شب بیدید همیتون، حالا نمیدونه قصه چیه. یه شب تو دکون میگه بخوابم ببینم این تخم مرغ رو کی میبره؟ آخه آدم که اگه بیاد قفل رو بشکنه، دکون رو وا کنه، دوز مگه بود باشه؟ هم دیگه خوابیده بوده، میاد سر خشخش میاد، بعد میاد یه موش اومد یه دونه تخم مرغ رو بغل کرد، خوابید. یه موش دیگه اومد دست اینه گرفت، ده تا موش دست هم قلاب گرفتن به تاق بازار. بازار هم دکون ها سوراخ داره، سوراخ داره بازار. بوده 10-15 تا موش قلاب گرفتن، این تخم مرغ میده به اون، میده به اون، میده به اون. بعد اون یکی باز میده رو سینهش میره بالا، باز اون یکی تمام سبد تو صبح خالی رو صاحب صاحب دکون تازه فهمید که موش داره دکونش. حالا هی تخم مرغ بگی تو سبد بیرید، موشه میبره. همونطور که موش تخم مرغ رو میبره، گندم رو میبره، گناه همون عبادت ما رو عبه میبره. هی میگی فلان عبادت چقدر ثواب دارم. خب ثوابدون سلاخه، دعا کنی ثوابدونمون سلاخ نباشه. ما در اثر گناه ثوابدون سلاخ میشه، ثواب از اون میره. چقدر نوشته تو مفاتین دعا رو بخونی یه همچین ثواب، اون کار رو بکنی یه همه ثواب. پس کو ثوابا؟ و چرا ما نورانی نشدیم؟ چرا پس برای نماز صبح بیدار میکنن؟ چرا خودمون نور نداریم؟ چرا کس دیگه باید واسه نماز ما رو بیدار کنه؟ پیر نور نداریم. قدیما میخواستن فوش بدن، من یادمه آدم های متدین فوش های رکیک نمیدادن. من فوش های قدیم رو یادم، میگو برو ای بی نور. بی نور فوش بود، لات و لوتا فوش های بد میدادن. اما آدم حسابی گاهی عصبانی می شدن، برو بابا ای بی نور. گاهی می گفت برو ای بی درد. بی دردم فوش بود، بی دردم فوش بود. گاهی هم می گفت برو بابا خدا پدر مادرت بیامرز. خواست فوش بده، می گفت برو خدا پدر مادر، دعا می کرد پدر مادرش، برو بابا فکار خدا پدر مادرت بیامرز. شاعرم میگه ورنه موش دوست در انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ اول جان دفع شر موش کن، بعد از آن در جمع گندم کوش کن. اول اخلاق رذیله رو ببر تا عبادات اثر کنه. موش رو باید ببری تله بذاری، موش ها رو بگیری تا گندم ها رو نخوره، تخم مرغ ها رو نبره.
آسمان ابری از افاق چشمانم بپرس، بارانی از اشک چوبارانم بپرس، تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. در همه لار زمیرم هیچ نقشی جز تو نیست، آنچه را میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپرس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برهانم، چگونه این همه شانم نپای رفتم از این جا نتاقت
یاس کبود.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. عرض سلام، ادب، احترام و قبولی عزاداری شما عزیزان. انشالله که همگیتون ماجور باشید. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون یاس کبود.
به درستی که فاطمه سلام الله علیها از آن رو فاطمه نامیده شد که خداوند هر آن کس که ایشان را دوست داشته باشد از آتش دور می‌سازد.
فاطمه طاهر زهرا دوری از آتش دوزخ حاصل مهر تو زهرا. اسم پاکت به نجابت شهره شد تو آسمون و تو که یک قطره نورت زهره شد تو آسمون.
امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی هستیم. آقای شهبازی سلام، وقتتون بخیر، عزاداریتون قبول.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا لعدلا بعد ما ملت ظلما و جورا. عرض سلام متقابل به شما شنوندگان محترم و از خدا میخوام که انشالله ما رو جزء یاران حضرت مهدی ثبت و ضبط کنیم
انشالله. استاد شهبازی عزیز، در این برنامه که برنامه آخر ما هست در سلسله برنامه‌های یاس کبود، موضوع مهم استکبار ستیزی رو میخوایم از شما بشنویم و اینکه حضرت زهرا علیه السلام این مقوله رو چطوری در زندگی خودشون به اجرا میذاشتن.
ببینید، خدای متعال در آیه 144 آل عمران یک تهدیدی نسبت به مسلمین بیان میکنه. میفرماد پیامبر شما پیامبری است مثل سایر انبیا، بالاخره از بین شما میره، یا به مرگ طبیعی یا با شهادت. اف ان مات او قتل. در آیات دیگرم خدا خطاب به پیامبر میفرماد انک میتون و انهم میتون، تو بالاخره از بین مردم میری. ولی خدا در این آیه میفرماد اگر پیامبر از بین شما بره، آیا شما به گذشته شرک آلود خود برمیگردید؟ یعنی مرتد میشید شما؟ خب یه تهدید بسیار بسیار مهمی بود. گذشت، پیامبر از بین مردم رفت، عاقبت مسلمانان در آن برهه چه شد؟ شیخ مفید در کتاب الاختصاص صفحه 6 همون ابتدا میاره، از امام باقر فرمود بعد از پیامبر مسلمانان همشون مرتد شدن مگر 3 نفر. البته به مرور زمان شناختن، توبه کردن، خیلی ها برگشتن، ولی آنچنان این فتنه های بعد از رحلت یا شهادت پیامبر سنگین بود، یه لحظه جامعه مسلمین ریخت. فتنه ها فتنه کمی نبود. سوال اینجاست، حد فاصل رحلت یا شهادت پیامبر، این حدود 3 ماه تا شهادت صدیق طارق، چه بر مسلمین گذشت؟ چه شد که خدای متعال اینجوری تهدید میکنه؟ بعد امام باقر تعارف نداره، شوخی نمیکنه، میگه آنچنان فتنه های سنگینی بود. من این سوال رو میخوام بپرسم از شنوندگان، فکر کنن که آیا امروزی که رسول الله از بین مردم رفت و از دنیا به حسب ظاهر رفت، از فرداش دیگه کسی نماز نخوند؟ همه نماز میخوندن، نماز جماعت میخوندن، قرآن میخوندن، کرسی تلاوت به تعبیر امروزی داشتن، نماز جمعه داشتن، روزهاشون رو میگرفتن. دقیقاً چی شد که امام باقر میگه اینا مرتد شدن؟ البته توبه کردن خیلی ها. این اتفاق چی بود؟ نشون میده اتفاق سنگینیه. من مقدماتی رو کوتاه عرض کنم در حوصله وقت اندکی که داریم. ببینید، هدف بعثت انبیا چیست؟ آیه 36 سوره مبارکه نحل. خیلی از ماها اینو نمیدونیم. خدا میگه 2 تا هدف کلی داره بعثت انبیا. 1، اعبد الله، خدا رو بپرستید. هدف دومو خیلی ها نمیگیم، اجتنب الطاغوت، طاغوت ستیز باش، استکبار ستیز باش. جالب، شما آیت الکرسی همه حفظن، ادامه آیت